رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان محترم، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاهی دوشنبه 27 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده، میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیومر سیاتو، مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شب است و حالا برنامه را با خبرهای تا این ساعت منطقه و جهان همکار ما سلیم ایوبزاد آغاز میکند.
درود به همکاران عزیز و سلام به شنونده ارجمند. واقعی سوریه، ورود چرخبال‌های ایالات متحده طبق خبرها به قلمرو سوریه چند لحظه پیش در لندن با تفصیلاتش صدا داد. وزیر امور خارجه سوریه ولید المعلم در نشست خبری در پایتخت بریتانیا چنین گفت:
Four helicopter, American helicopter crossed the border from Iraq. 8 kilometers from the border.
4 چرخبال آمریکایی از عراق مرز را عبور کردند. در 8 کیلومتری داخل سوریه 2 چرخبال فرود آمد. دوی دیگر آنها را از هوا حمایت می‌کردند. سربازان از چرخبال‌های نشسته بیرون آمده با تیراندازی سر کردند.
مقامات سوریه این حادثه را یک عمل عمدی نامیده محکوم کردند و گفتند بر اثر تیراندازی سربازان ایالات متحده 8 شهروند آسایشته سوریه کشته شدند. سخنگوی سفارت سوریه در لندن گفت حادثه در محور گفتشنید وزیران امور خارجه سوریه المعلم و بریتانیا دیوید میلیباند قرار خواهد داشت. وزیر امور خارجه ترکیه علی باباجان میگوید کشورش میخواهد در آموزانش نیروهای امنیتی افغانستان سهم بیشتر بگیرد و افزود در این باره ترکیه از پرزیدنت افغانستان حامد کرزی و دیگر مقامات ارشد افغانستان چندین درخواستنامه گرفته است. باباجان گفت ترکیه آماده است ارتش ملی و پلیس افغانستان را به سطح ضروری برآورد. ترکیه در حال حاضر در افغانستان 800 سرباز دارد که در هیئت نیروهای ناتو خدمت میکنند و اساسا در کابل جایگیرند. شاخص سهام در بازار بورس ژاپن با پایین‌ترین نقطه در 26 سال اخیر فرو افتاد. نیکی به درجه پست آمد که تا 6.5 درصد کاهش یافت. این حالت به ترس و بیم از تنزل جهانی اقتصاد ربط داده می شود. سروزیر ژاپن تارو آسو گفت:
اگر ما حالا یکون اقدام مهم نگذاریم، بازار سهم به اقتصاد واقعی تأثیر عمیق خواهد کرد. بنابراین باید همه گونه چاره‌ها را جستجو کرد.
حکومت امریکا امروز دستور داد که برای کاهش ضربه بحران به 9 بانک ایالات متحده 125 میلیارد دلار کمک داده شود که نیمی بسته 250 میلیاردی تصویب کرده کنگرس می باشد. طبق آخرین خبرها، رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی سروزیر کشورش لادا گورگینیدزه را از وظیفه سبکدوش کرده است. خبرگزاری های غربی میگویند ساکاشویلی توصیه داده است که سفیر گرجستان در ترکیه گگا مگالوبلشویلی سروزیر نو این کشور تعیین گردد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید دادگستران این کشور پرونده یک آمریکایی ایرانی است را مورد پژوهش قرار دادند. عایشه مومینی، دانشجوی دانشگاه دولتی کالیفرنیا، در نیمه های ماه اکتبر با اتهام نقض قاعده های حرکت در راه بازداشت شده است. اما نزدیکان او میگویند عیبنامه رسمی اعلان نشده. مقامات به پیوندان خانم مومینی گفتند که وی برای روابطش با معرکه مبارزه برای برابری مرد و زن در ایران بازداشت شده است. شرکت داران این معرکه میخواهند برای تغییر قانون های ایران 1 میلیون امضا گردآوری کنند. در دادگاه لندن محاکمه شکایت شرکت تالکا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان از شرکت انسال آغاز می‌یابد. تالکا انسال را بر ربایش نزدیک به 500 میلیارد دلار عیبدار کرده است، اما انسال این اتهام را رد و در مقابل دعوای خود را پیش گذاشته است. نشریه های بریتانیایی می نویسند تاجیکستان برای پشتیبانی از شکایت خود تا حال به وکیلان دفاعی بریتانیا 120 میلیون دلار پرداخته است. تایلند بزرگترین صادرکننده برنج در جهان نقشه دارد برنج خود را به شیوه بارتر با نفت ایران عوض کند. وزیر تجارت تایلند شایا ساموساب به خبرنگاران گفت با این نیت مقامات ارشد تایلند در نیمه های ماه نوامبر به تهران سفر میکنند. ایران یکی از کلانترین خریداران برنج تایلند بوده، سالانه نزدیک به 600 هزار تن این برنج را میخرد. در تاجیکستان اولین واژه‌نامه ویدیویی برای افراد محروم از شنوایی آماده گردید که معنی 650 حرکت دست و انگشت را نشان می‌دهد. این فرهنگ با همکاری جمعیت ناشنوایان تاجیکستان، سازمان شفقت، مرکز آموزش ناشنوایان در شهر مسکو و کانون ناشنوایان فنلاند تهیه گشته است. در ماه نوامبر قرار است در این مورد یک سیمپوزیوم علمی برپا گردد.
تشکر از همکارمون سلیم ایوبزاد، مسئول بخش خبری برنامه تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و اکنون یک نگاه به نامگویی چند مطلب مهم نیمه اولی برنامه.
شرکت برق تاجیک امید دارد که از حساب واردات نیروی برق و استفاده نیروگاه سنگتوده یک تامین اهالی را بهبود می بخشد.
شاهزاده بریتانیا وعده داد است که کشورش به نیروهای مرزبانی تاجیکستان کمک بیشتر خواهد رسانید.
رهبران قبیله های افغانستان و پاکستان جرگه خرد برای رفع خشونت ها برپا نمودند.
بعضی پیروان حزب جمهوری خواهی آمریکا تصمیم گرفتند که از ریاست جمهوری نامزد دموکرات باراک اوباما پشتیبانی نمایند.
صرف نظر از خوشحالی رهبران جمهوری اسلامی، کارشناسان بر این نظرند که بحران سراسری مالی و به خصوص پایین‌شوی نرخ نفت به اقتصاد ایران تأثیر منفی خواهد رساند. و چند مطلب دیگر که بعدتر معرفی خواهیم کرد. شروع کنیم از نشست خبری رهبر شرکت واحد برق تاجیک، برق تاجیک که امروز در پایتخت تاجیکستان برگزار گشت. شریف خان سمیوف میگوید شروع از ماه نوامبر امسال انتقال نیروی برق به خانه های ساکنان کشور 2 ساعت تمدید کرده می شود. به قبل نام برده این اقدام تنها بعد از آمدن برق خریداری شده از ترکمنستان عملی می گردد. همچنین رهبری شرکت برق تاجیک گفته است انتظار می رود در آغاز ماه نوامبر اگریگات سوم نیروگاه برق آبی سنگتوده نیز مورد استفاده قرار گیرد. شنوندگان ارجمند، چند پیش همکارمان اسلم مؤمنزاد از نشست مطبوعاتی رئیس شرکت برق تاجیک برگشت و از او خواهش کردم در این باره تفصیلات بیشتر دهد.
رئیس شرکت برق تاجیک گفت شروع از یکم ماه نوامبر امسال انتقال نیروی برق به منازل ساکنان کشور 2 ساعت دراز کرده می شود. وی گفت تمدید انتقال برق بعد از وارد شدن برق خریداری شده از ترکمنستان به تاجیکستان صورت می گیرد. فعلا ازبکستان برای ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان و از طریق قلمروش کفالت داده است. طبق اطلاع شرکت برق تاجیک فعلا در نواحی کشور در شبانه روز 6 ساعت برق به مردم داده می شود، ولی بنا بر اطلاع رسیده از نواحی کشور در اکثر شهر این رژه رعایت نمی شود. در برخی از منطقه تماما برق رسانیده نمی شود و در قسمت دیگر از 2 تا 4 ساعت برق داده می شود. از این لحاظ مردم به قول رئیس شرکت برق تاجیک در رابطه با افزایش ساعت‌های برق رسانی و رعایت رژه در شهر و نواحی چندان اعتماد ندارند.
اصلا ببخشید یک سوال می‌خواستم، آیا رئیس شرکت برق تاجیک درباره امکانات داخلی از جمله گس نارک چیزی گفت؟
رئیس شرکت برق تاجیک گفت انتظار می‌رود در آغاز ماه نوامبر اگریگات سوم نیروگاه برق آبی سنگتوده یک مورد استفاده قرار گیرد و این برای با برق تامین کردن مردم کمک میکند. اما سطح آبانبار نارک امسال با سطح سال گذشته برابر نشده است.
بله، اصلا ما هم شنیدیم که 6 متر سطح آب برق پایین تر است. شنوندگان ارجمند، نشست مطبوعاتی رئیس برق تاجیک را در به شکل مفصل در برنامه بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی از ساعت 6 صبح تا ساعت 9 شام استماع فرمایید و همچنان شما می توانید این گزارش و عموماً دیگر اخبار و تحلیل های بخش تاجیکی رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شامگاهی را با گزارش دیگر از دوشنبه پی می‌گیریم. وضع کنونی و دورنمای همکاری های دو جانبه میان بریتانیا و تاجیکستان در ملاقات شاهزاده بریتانیا اندرو یورک و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است. در این ملاقات که بیش از یک ساعت ادامه کرد، همچنین روابط تاجیکستان با بریتانیا در دایره اتحاد اروپا مورد بحث قرار گرفته و پسر خردی ملکه بریتانیا وعده داده است که جهت تقویت مرزهای تاجیکستان و افغانستان به نیروهای مرزبانی کشور کمک را بیشتر ارائه خواهد کرد. ادامه این موضوع را از گزارش همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
بریتانیای کبیر بر گسترش روابط اقتصادی با تاجیکستان اهمیت ویژه قائل است. این مطلب را شاهزاده اندری بعد دیدار و ملاقات بیش از یک ساعتیش با پرزیدنت تاجیکستان به خبرنگاران اظهار داشت. گرسا که با خبرنگاران صحبت خیلی کوتاه انجام داد، گفت که در جریان ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان مسائل سیاسی و امنیتی در منطقه و نیز همکاری های دو جانبه میان بریتانیا و تاجیکستان و دورنمای این همکاری ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است. شاهزاده اندری گفت که بریتانیا در دایره برنامه‌های اتحاد اروپا آماده است، من بعد نیز در تقویت و تحکیم مرزهای تاجیکستان و افغانستان کمک کند.
And as far as our political relationship is concerned, there are a number of areas that we are working as a part of the European Union.
گرسوک همچنین گفت که پرزیدنت تاجیکستان در این ملاقات برخی از ساحات و برنامه‌های دولتی تاجیکستان را برایش پیشنهاد کرده است که به پشتیبانی و جلب سرمایه خارجی ضرورت داشته‌اند. به گفته گرسوک بریتانیایی، مراد از پیشنهادات پرزیدنت را به خوبی فهمیده است و او به عنوان نماینده حکومت بریتانیا در امور سرمایه‌گذاری و تجارت وعده داده است که بعد بازگشت به وزارت و ساختارهای جاری کشورش این پیشنهادات ارائه خواهند شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با عرض سپاس از کمک و پشتیبانی بریتانیای کبیر در دشواری های زمستان سال گذشته، تحکیم همکاری و روابط بیشتر با کشورهای اروپایی را از افضلیت های سیاست خارجی کشورش عنوان کرده است. ضمناً در سال گذشته که وضع در تاجیکستان بر اثر سردی بی سابقه زمستان و عدم نیروی برق نهایت مرکب گردید، کشور بریتانیا با مبلغ 3 میلیون دلار مواد غذایی، لباس و مواد سوخت به تاجیکستان کمک کرد. روابط دیپلماتیک و تجارتی میان این کشور با تاجیکستان در سال 1992 راه اندازی شده و در حال حاضر شرکت های بریتانیا به کارهای اکتشاف معادن طبیعی تاجیکستان از جمله کشف و استخراج گاز در جنوب کشور مشغول هستند. طبق منابع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، با سرمایه این کشور برخی از کارخانه های مشترک از قبیل آب زلال و کارخانه تولید طلای درواز در تاجیکستان فعالیت میکنند. حجم تبادل مال میان این دو کشور در سال گذشته بیشتر از 3 میلیون دلار را تشکیل داده است. ضمن این سفر دومی گرسوگ اندری به تاجیکستان است. در سفر قبلی او در ماه ایول سال 2006 در رسم افتتاح بنای سفارت بریتانیا در تاجیکستان شرکت کرده بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدار و ملاقات شاهزاده بریتانیا و رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه.
بله کیومرس، گزارش های بخش تاجیکی رادیوی آزادی از نشست مطبوعاتی شرکت برقی تاجیک و ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با شاهزاده بریتانیا پیشکش شدند و در ادامه مجله گزارش های داریم درباره جرگه خرد قبیله های افغانستان و پاکستان و آمادگی ها به انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا. شنوندگان ارجمند، با ما در تماس باشید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنونده ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و اکنون رو می‌آوریم به افغانستان. سیاستمداران و پیشوایان قبیلوی افغانستان و پاکستان به یک انجمن در شهر اسلام آباد گرد آمدند تا راه‌های قطع خشونت‌های را پیدا کنند که از طرف ستیزه‌جویان به عمل آمده و را در هر دو کشور ناآرام کردند. این جلسه که دو روز ادامه خواهد کرد، ادامه جرگه یا مجلس عمومی منطقه ای سال گذشته است که تلاش بود برای به افاقه آوردن طالبانی افغان.
بله کیومرس، در جلسه امروزه که جرگه خرد نام گرفته است، از هر دو طرف 25 نفری شرکت دارند و از همکارمون سلیمی عیبزاد میشنویم که بحث آنها به کجا خواهد کشید.
آره جرگه خرد نامیدهند این جلسه را، اما خردی که قرار است کار کلان انجام دهد، یعنی خردی کلان کار. ناظران محلی میگویند سران دو کشور همسایه به نتیجه رسیدند حالا فرصت درست حل مشکل های است که دو کشور را با ناامنی و خونریزی ها گرفتار کرده اند. افراسیاب خطک سیاستمدار سابقه دار ملتگرای پشتون و فرستاده صلح حکومت پاکستان به مناطق نارام قبیله نشین میگوید دیگر از اراده سیاسی کابل و اسلام آباد بستگی خواهد داشت که به خشونت در منطقه خاتمه گذارند و این اراده جرگه خرد را بزرگ کار خواهد کرد.
بسیار فورم مهم هست. اگر در سطح زعامت هر دو کشور عزم سیاسی برای حل و فصل مسلمت آمیز مسائل موجود هست، این جرگه بهترین فورم شده میتونه که جزئیات را تعیین کنه و راه را برای مفاهمت مجموع سیاسی ایجاد کنه.
این نشست نشانه یک تغییر در 7 سال آخر است، وقتی وضع حربی در میدان جنگ تحولات سیاسی را معین میکند. تحلیلگران بر این که صحنه جنگ در پاکستان و افغانستان گسترش یافته، هرچی بیشتر به یک صحنه یگانه تبدیل مییابد. از سوی دیگر تهدید آن به پاکستان نیز بیشتر میشود. در گذشته کابل اسلام آباد را عیبدار میکرد که بر ضد ستیز جویان به اندازه کافی عمل نمیکند تا از حمله آنها به افغانستان پیشگیری کند. وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی در سرسخن انجمن پیام آن را روشن کرد.
The mandate of the Jirgagai is short in words, vast in scope.
قریشی میگوید برنامه جلسه کوتاه اما چشماندازش وسیع است. درک این طرف بیشتر می شود که تنها استفاده نیرو نتیجه دلخواه داده نمی تواند. کامیابی دراز مدت با گفتگو و آشتی همچون بخش عمده عمل ما بستگی دارد. وزیر پیشین امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله که به هیئت رسمی کشورش سروری میکند گفت هر دو کشور و هر دو مردم راهی به جز این ندارند که برادروار با مدد همدیگر و احترام همدیگری به منافع مشترک خود و منافع مشترک مردم برسند. با وجود چنین همفکری و همزبانی دو کشور از تهیه چهارچوب یا راهنمای رسیدن به مقصد مشترک خیلی دورند. طالبان و دیگر جناح‌های مسلح که در ناآرامی‌های هر دو کشور دست دارند از جلسه کنار گرفتند. بنابراین به گفته افراسیاب خطک،
جرگه یک عمل داوطلبانه هست. علی کسی که اگر کسی با مذاکرات عقیده نداره یا با طریق صلح مسائل حل و فصل کردن نمیخواد که حل و فصل شود، جرگه سر کسی تحمیل شده نمیتونه. دویم مسئله این هست که ترکیب امی جرگه خصوص طرف پاکستان داره هست که اینجا عناصر مختلف نمایندگی داره و عناصر هست ترکیب جرگه‌ای پاکستانی که بعضی ها با طالبان و مخالفین حکومت افغانستان نیز ارتباطات حسنه دارند.
این را هم باید افسود که نمایندگان طالبان به گفت و شنید با کابل مخالف نیستند، اما پیش شرط آنها برای کابل سنگین است. آنها میگویند زمانی با کابل گفت و شنید خواهند کرد که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. با عقیده شارحان گمان از جلسه اسلام آباد در کوتاه مدت نتیجه های مؤثر بدهد، اما همچون آغاز یک راهی طولانی مهم بوده میتواند.
جرگه خرد رهبران قبیله های افغانستان و پاکستان. شنوندگان ارجمند، دو روز اینجانب موجی پخش برنامه های تاجیکی رادیو آزادی تغییر یافته است و به این آگاهی توجه کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
موجی نوی برنامه های تاجیکی رادیو آزادی شنوندگان ارجمند، این موج رو در صفحه اینترنت هم پیدا کردن ممکن است در شکل دائمی. و حالا رو میاریم به ایالات متحده آمریکا. روز سه‌شنبه 4 نوامبر هزارها آمریکایی کاری را خواهند کرد که تا این زمان هیچگاه به آن دست نزدند. بر پایه پرسش ها هزارها پیروی ثابت حزب جمهوری خواه تصمیم گرفتند نه به طرفداری از نامزد حزبشان جان مکین، بلکه به طرفداری از نامزد حزب رقیب دموکرات براک اوباما آواز دهند.
بله اسکندر، جمهوری خواهانی رو به حزب دموکرات در این مورد اصلا دو سبب پیش می آورند. گروه اولی جمهوری خواهانی آشوبگر از مرکه انتخاباتی سناتور جان مکین قناعتمند نیستند و گروه دیگری جمهوری خواهان از دورنمایی ریاست جمهوری براک اوباما به وجد آمدند و می خواهند که محض او زمام قدرت را به دست گیرد. بررسی این موضوع را باشد همکار ما نور محمدی خلزاده ادامه می دهد.
کارلوس کامپل یکی از سابقه‌داران حزب جمهوری خواه آمریکا می گوید نامزدهای این حزب در انتخابات سال جاری زیاد اعتبار قوی ندارند. کارلوس مردی 71 ساله است و بارها مشاور نامزدها به مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه بوده است. وی همچنین در دولت رونالد ریگان در مقام معاون وزیر تجارت نیز کار کرده است. وی میگوید در سالهای 1960 وقتی که جان مکین نامزد جمهوری خواهان در جنگ ویتنام خلبان هواپیمای نظامی بود، وی نیز در امتداد قلمرو شوروی پروازهای محرمانه تجسسی انجام میداد. ولی کارلوس کامپل میگوید که هفته آینده برای مکین رای نخواهد داد. چون این روش جمهوری خواهان از اظهارات ماه فوریه سال جاری سوسن ایزنهاور، دختر دوایت ایزنهاور، رئیس جمهوری سابق جمهوری خواهان سرچشمه میگیرد. وی آن وقت اظهار داشت که برای اوباما رای خواهد داد. این اظهارات تدریجا در میان شخصیت‌های معتبر جمهوری خواه قوی‌تر شد و جمهوری خواهان معروف به طرف باراک اوباما نامزد دموکرات‌ها گذاشتند. کالین پاول وزیر خارجه پیشینی دولت جورج بوش، کن ادلمن شخصیتی کلیدی در بخش دفاع آمریکا که با رؤسای جمهور بوش، ریگان، فورد و نیکسون کار کرده است از جمله آنها به شمار می‌روند. کارلوس کامپل می گوید معرکه انتخاباتی مکین چندان سازمان یافته نیست و آنها دنبال کدام یک پیام اصلی می گردند.
معرکه انتخاباتی سناتور اوباما در میان جوانان این ملت بزرگ مدلل است، زیرا تکاپوهای وی همه ما را فرا می گیرد. معرکه وی قابل قیاس و تحلیل، آماده بازسازی، خوشحال کننده و مثبت و پرمعنی است.
Uplifting, positive, and meaningful.
گابریلا روتز خانم 24 ساله آمریکایی میگوید شوهر وی در بغداد خدمت میکند و خود وی از حزب جمهوری خواه است. وی میگوید برایش مهم نیست که جان مکین چی میگوید. از روزی که از فرستادن شوهرش به عراق درک یافته است، تصمیم گرفته است که به اوباما رای میدهد. با گفته گابریلا، مکین مردی سال خورده است و شخصی را که وی برای معاونت برگزیده است تجربه رهبری ندارد، در حالی که شخصیت‌های صاحب تجربه خیلی زیادند. جان لورنس یکی دیگر از رای دهندگان از حزب جمهوری خواه است و میگوید در 20 سال اخیر باری نخست میل رای دهی دارد. وی میگوید اگر خانم هیلاری کلینتون نامزد پیشبری میشد، وی نه به مکین و نه به خانم هیلاری رای می داد، بلکه در خانه می نشست و در انتخابات شرکت نمی جست. ولی حالا می خواهد به اوباما رای دهد. جان پرستون 30 ساله ساکن نیویورک نیز از حزب جمهوری خواه است، ولی وی یک سامانه اینترنتی باز کرده است و آن را جمهوری خواهان جانبدار اوباما نامگذاری کرده است. با گفته وی روز 9000 نفر این صفحه را باز و مطالعه می کنند. وی در گذشته دو بار با جانبداری جورج بوش نامزدی جمهوری خواهان رای داده است. ولی حالا آشکار بیانی اوباما وی را مفتون کرده است. پرستون میگوید حزب جمهوری خواه با مشکل روبرو شده است. با گفته وی حالا شماره این حزب نسبت به سال 2004، یعنی نسبت به 4 سال پیش، 25% کاهش یافته است.
آمادگی امریکایی ها به انتخابات ریاست جمهوری این کشور که 4 نوامبر دایر خواهد شد. شنوندگان ارجمند، امروز درباره جمهوری خواهان صحبت کردیم که به طرفداری از براک اوباما آواز می دهند. شاید در برنامه های آینده درباره رای دهندگان صحبت کنیم که عضو حزب دموکرات هستند و به طرفداری از جان مکین رای خواهند داد. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان ارجمند مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید امروز دوشنبه 27 اکتبر سال 2008 است. ماه روان در حالی که بحران مالی به گوشه های مختلف عالم سرایت کرده قیمت اوراق گرانبها و نظم و ثبات اقتصادی ممالک عالم را لرزان می نمود بازار مالی ایران در حال رشد بود.
بله اسکندر با اشاره به وضع ناگوار بازارهای مالی رهبران روحانی و سیاسی ایران تاکید میکردند که اکنون دوره بازار آزاد اقتصاد و پیشدستی ایالات متحده آمریکا به پایان میرسد ولی در یک صحبت از شارح رادیوی فردا حسین آریان پرسیدیم که آیا چنین خوشحالی اساسی واقعی دارد و آیا واقعا بحران سراسری مالی به جمهوری اسلامی ایران تاثیر نخواهد رسانید
خوشحالی اینا واقعا جای به حساب خوشحالی نداره برای اینکه کشوری که 80% درآمد ارزیش از نفت هست و احتیاج به نفت داره و قیمت نفت که اومده پایین حالا ممکن است که چند روزی طول بکشه یکی دو هفته ولی این گریبان ایران را خواهد گرفت و در واقع گرفته ایران 30% تورم داره بیکاری در سطح ایران به سطح بسیار بسیار بالایی رسیده بیش از 22% جوانان بیکارند در کل 3 میلیون نفر در ایران بیکار است 14 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی میکنند اینو من نمیگم اینو بانک ملی حساب کرده بانک ملی ایران و میگه خط فقر یعنی 96975 تومان یعنی 100 دلار در هر ماه برای هر نفر یعنی اینو اگه خط فقر بگیریم 14 میلیون نفر زیر اینن یعنی کمتر از 100 دلار درآمد ماهیانه شون است
ولی آقای آریان اون میلیاردها دلاری که از حساب فروش نفت با نرخ گران به دست آمده است کجا شدند
پول نفتی را که در گذشته گرفته بودند باعث شد که آقای احمدی نژاد یه سری یا یک رشته سیاست‌های پوپولیستی مردم پسندانه رو به کار بندازه و شروع بکنه به اسراف‌کاری و ولخرجی نهایت اینکه خود یکی از آقایان در جمهوری اسلامی روحانی که در واقع الان یکی از مقامات به حساب ارشد جمهوری اسلامی در شورای مصلحت هست ایشون گفته آقای احمدی نژاد 46.4 میلیارد دلار از صندوق درآمد ارزی برداشته یعنی موقعی که قیمت نفت بالا بوده به 140 دلار هر بشکه رسیده بوده با توجه به اضافه پولی که داشتن چون بودجهشون بر مبنای 55 دلار و در همین حد بوده مابقی میذاشتن تو این صندوق و میگفتن اینو پسنداز کنیم ولی آقای احمدی نژاد بیش از 46.4 میلیارد دلار رو برداشته و خرج کرده و به یک گزارش غیر رسمی بانک مرکزی که درز کرده به خارج نشان میده که ایران ذخیره ارزش چیزی در حدود 7 میلیارد دلاره
ولی آقای آریان آیا همین پایین شدن درآمدی ایران از ساحه نفت که از ساحه‌های اساسی درآمد ایران به شمار می رود در مذاکرات جمهوری اسلامی با ممالک غربی به ویژه در مذاکرات هسته‌ای یک نرمیشی از جانب ایران به وجود خواهد آورد؟
این امکانش هست برای اینکه تا موقعی که قیمت نفت بالا بوده ایران این استطاعت داشت که به هر حال یک مقداری از مسائل و گرفتاری‌های داخلی رو با این پول نفت پوشش بده و کارهای دیگه بکنیم، مثل مثلا فرض بکنید کمک کردن به حماس، کمک کردن به حزب الله، یا اینکه دخالت در مسائل عراق. ولی اگر قیمت نفت پایین باشه، مسائل داخلی شدت پیدا بکنه، مجبور جمهوری اسلامی توجهشو معطوف بکنه به مسائل داخلی و امکان داره به خاطر کمپولی، به خاطر مسائل داخلی و به خاطر فشارهایی را که به دولت وارد خواهد شد، احمدی نژاد که به هیچ وجه موفقیت آمیز نبوده، ممکن هست نرمشی نشان بده. این انتظار هست.
تشکر از شما حسین اوریان. شنوندگان ارجمند، با سالهای بخش تاجیکی رادیو آزادی در برای دورنمای رشد ایران در شرایطی پایین‌شوی قیمت نفت، شارح امور ایران پاسخ داد.
و اسکندر، همین طریق مجله خبری ما هم از نصف می گذرد و فکر نمیکنید که حالا بهترین وقت برای پخش یک آهنگ است بعد از اینقدر؟
بله بله کیومرس، آهنگی رو تهیه کرده ایم، ولی قبل از آن میخواهم یادآور شوم که تا این لحظه درباره تامین نیروی برق در فصل زمستان، تامین نیروی برق به مقصد تاجیکستان، سفر شاهزاده بریتانیا به تاجیکستان، سپس درباره جرگه خرد قبیله های افغان در شهر اسلام آباد پاکستان و آمادگی های رای دهندگان آمریکایی با انتخابات رئیس جمهوری این کشور گزارش دادیم. بعد از آهنگ درباره انجمن اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی که در روزهای نزدیک در ترکیه افتتاح خواهد یافت اطلاع می‌دهیم.
نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. همدمی من در فنهایی، غم بی روایت یارم پایان می داری، آواره کویت گشتم چون سلدایی، در خیالم هر زمانی می آیی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا بعد از یک آهنگ در اجرای سهراب سفرزاد بشنویم که نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دوم این ساعت از چی عبارت است.
برای اولین بار در استانبول ترکیه انجمن اقتصادی کشورهای اروپا و آسیای مرکزی دایر می شود.
وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان از تصویب اوتوماتی بعضی سندها دست کشیدند. این تصادف است و یا اعتراض؟
معرکه آبیاری و کارکرد زمین های بکار خوابیده ناحیه دنغره از کدام حساب و با دستی که عملی خواهد شد؟
رئیس ولایت سوخت اعتراف کرد که امسال این ولایت نقشه غنوچین پخته را اجرا نخواهد کرد و مطالب دیگر که بعداً اعلان میکنیم.
شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیو آزادی را در روز دوشنبه 27 اکتبر سال 2008 میلادی مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا ادامه گزارش ها. هفته ای روان در شهر استانبول ترکیه نخستین انجمن جهانی اقتصادی برای کشورهای اروپا و آسیای مرکزی برگزار می شود و این مجموعه تا 1 نوامبر ادامه می یابد و در آن نمایندگان دولت ها و سازمان های مختلف بین المللی و صاحبکاران و بانکداران شرکت خواهند کرد.
بله کیومرس، کارشناسان می گویند استانبول برای آن محل برگزاری چنین مجمع مهم اقتصادی پذیرفته شده است که در این شهر دو قطعه آسیا و اروپا به هم می پیوندند. در آستانه کشایش این محفل اقتصادی همکارمان نور محمد خوابزاده نگاه افکنده است به برنامه نشست و امکانات رشد اقتصادی در این منطقه.
مجمع جهانی اقتصادی باری نخست در چنین شکل برگزار می شود و انتظار می رود که شرکت کنندگان در ظرف 3 روزی کاری آن دایره وسیع مسائل اقتصادی را برای همکاری های اروپا و آسیای مرکزی بررسی کنند. کریستوف ویبر، رئیس مجمع جهانی اقتصادی برای اروپا و آسیا می گوید، مجمع اقتصادی ترکیه امکانی خوب است که در آن مسئله های اقتصادی این دو منطقه به بررسی گرفته شود. آقای کریستوف می گوید، به این دلیل دایره شرکت کنندگان نیز در این مجمع فراتر است.
ما حدود 500 نفر شرکت کننده را در این مجمع منتظریم. رهبران تجاری، مدیران مالی، تقریبا 55 نفر از شخصیت های اجتماعی به شمول 10-12 نفر رهبران دولت ها و حکومت های منطقه و همچنان رهبری وزارت، بانک های مرکزی و سازمان های بین المللی شرکت خواهند کرد.
Having a good diversification from heads of state, ministers, central bank governors and international organizations.
میزبانی این مجمع را حکومت ترکیه بر عهده خواهد داشت و در مراسم گشایش آن نخست وزیر آن کشور سخنرانی خواهد کرد. با گفته آقای کریستوف، هدف اصلی این است که شرکت کنندگان از همه روندهای اقتصادی در منطقه آگاهی پیدا کنند و برای همکاری اطلاعات ضروری در اختیار آنها قرار بگیرد. بنیتو سیرونه، یاوری رئیس مجمع جهانی برای اروپا و آسیای مرکزی، در این مورد مشخص‌تر صحبت می‌کند و می‌گوید در این مجمع بیشتر به مسائل‌های منطقه‌ای توجه خواهند کرد.
کاهش رشد اقتصادی، بحران مالی سرتاسری، تورم پول در بسیاری از کشورها و کمبود آب از جمله مسائل موردی بحث به شمار می روند. علاوه بر این، بعضی ویژگی های منطقه‌ای از قبیل اصول مدیریت، رشوه‌خوری و فراهم آوردن محیط مساعد تجارتی و صاحبکاری نیز بررسی می شود. همه این مسائل ها باید زیر پوشش قرار بگیرد.
Corruption at times, developing business environment. All these issues are there to be attacked.
خانم بنیتو سیرونه میگوید برای حل این مسئله باید میان قشرهای مختلف صاحبکاران و تاجران، سازمانهای منطقه‌ای و البته میان حکومت‌های منطقه همکاری گسترش یابد. کارشناسان میگویند در این مجمع نقش ترکیه در اقتصاد منطقه نیز بررسی خواهد شد، زیرا سالهای اخیر ترکیه از لحاظ موقعیت جغرافیایی خود و همکاری‌های گوناگون جبهه‌اش با همسایگان و کشورهای منطقه به یکی از بازیگران کلیدی در اقتصاد منطقه تبدیل یافته است. این کشور در منطقه با همه همکاری دارد و با همه زبانی گفتگو را یافته است. خالد عبدالله جناحی، رئیس بانک ایتمار، درباره نقش ترکیه در این مجمع چنین نظر دارد.
Turkey is playing, as we all see, a very important role.
آنگونه که همه ما میبینیم ترکیه در خاورمیانه نقش خیلی مهم بازی میکند. امروز ما میبینیم که ترکیه میان ایران و کشورهای دیگر جهان و میان اسرائیل و سوریه به بازیگر واقعی تبدیل یافته است.
آقای جناحی میگوید ترکیه همیشه نقش پیوندگر میان اروپا و آسیای مرکزی و خاورمیانه را داشته است. گذشته از این، حالا جهان به دو مسئله توجه می کند. یکی ساختارهای تجارتی در مجموع و دیگری تجارت در بخش کشاورزی. کشورهایی که در اطراف ترکیه جای گیرند در این بخش ها به سرمایه گذاری های بیشتر نیاز دارند. آقای جناحی چنین می گوید.
از اگریکلچر از کنسرن، فود سیکیوریتی از این امپورتن الیمنت. In the world today, Kazakhstan, for example, used to be.
در بخش نگرانی های کشاورزی امنیت غذایی حالا در جهان مهم است. مثلا قزاقستان از قرن 19 و قبل از آن، یعنی قبل از شوروی، اروپا را تغذیه می کند. به همین دلیل ما بار دیگر در چنین کشورها به تجارت در بخش کشاورزی نگاه می افکنیم، زیرا به عقیده ما این خیلی مهم است.
So we are looking towards some of those countries for the agricultural side of business because we think it is very, very important.
در مجمع جهانی اقتصادی برای کشورهای اروپا و آسیای مرکزی در استانبول تا حال هیئت از تاجیکستان برای شرکت آماده نشده است، ولی غفورجان رسولی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، میگوید روندهای اخیر مالی در جهان در اقتصاد تاجیکستان نیز اثر خواهد داشت. مثلا در بازارهای جهانی پایین رفتن نرخ پخته و آلومینیوم در تاجیکستان به اثر نخواهد بود، زیرا این فراورده ها از کالاهای اصلی صادراتی تاجیکستان به شمار می روند. آقای رسولی می گوید در صورت گسترش بحران مالی یا اقتصادی در اروپا و آسیای مرکزی ممکن است سرمایه گذاری در تاجیکستان نیز کاهش یابد.
جمهوری تاجیکستان با بسیار کشورهای جهان و بسیار سازمانهای بین‌المللی رابطه هر روزه دارد و بسیار رویه‌های هستند که با شرکت اونا، با شرکت سازمانهای بین‌المللی بعضی کشورها اجرا می‌گردند و ما البته از آن خواهر هستیم که هنگامی که بحران مالی در این کشورها دامن پهن می‌کند، کسی این کشورها، کسی این سازمانها شاید در اجرای پروژه‌ها کمتر شد.
دو سالی پیش نیز در ترکیه یک مجمع اقتصادی برگزار شد و در آن تنها مسئله های داخلی ترکیه بررسی شدند. آن وقت شرکت کنندگان تصمیم گرفتند که بعد از دو سال در چنین مجمع در ترکیه مسئله های منطقه مطرح و بررسی شود.
انجمن اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی که هفته روان در استانبول افتتاح خواهد یافت.
اخیراً وکیلان پارلمان تاجیکستان از تصویب چند سند از جمله سازشنامه کیوتو، طرح قانون درباره مالکیت ذهنی و تغییرات به طرح قانون بودجه سال 2009 که منظور از پرداخت مالیات آزاد کردن محصولات وارده برای بنیاد باغ رودکی در پایتخت کشور بود، خودداری ورزیدند و کارشناسان باشد این عمل را همچون پیشروی کوچک در تصمیم گیری های وکیلان مردمی عنوان میکنند.
بله کیومرس، چون این حادثه نادر از نظر همکارمان در دوشنبه برات یوسفی دور نماند و او در صحبت با وکیلان مجلس نمایندگان تلاش کرد و این مسئله روشنی بیشتر اندازد.
حکومت تو چه اندازه من اساس نو کرده؟ دیگه پایی که شما میگوید عمومی هست. من از شما سوال کردم که حکومت حساب و کتاب دو رسوید باید که ما تیار هستم اینا امضا کنیم یا نی؟ اگر تیار نباشیم تردید نمیکنیم.
این یک پاره از بحثی وکیلان پارلمان در مورد تصویب سازشنامه کیوتو در چند روزی پیش بود که قبول این سند را در آن اجلاس با تاخیر گذاشته و بعداً در یک جلسه غیر نوبتی به تصویب رساندند. اما بحث‌ها در اطراف تصویب طرح قانون سندها از سوی حکومت کشور به این مقام عالی قانونگذار گرمتر شده و حتی از تصویب این سندها خودداری میکنند. ولی برخی از وکیلان پارلمانی کشور بر اینند که اصلا همیشه در پارلمان بحث‌ها اطراف هر سند و قانون‌ها زیاد وجود داشت و در این اواخر نیز استثنا نبوده است. به قول میرزا شریف اسلامی دینوف، رئیس کمیته انرژی و صنعت مجلس نمایندگان تاجیکستان، اصلا بحث و بررسی‌ها در مورد پذیرفتن طرح قانون و اسناد در کمیته‌ها صورت می‌گیرد که اکثرا این بحث و بررسی‌ها پوشیده از وسایل اخبار میمونند.
این برای پارلمان ما این حدیث با اگر بعضی حجت ها مکمل نباشند چی نباشند یا پیشنهاد آنها به طرز لازمه اگر پیشنهاد کرده نشود پارلمان پیش هم میگردند بازرم گردانده ایستاده است. لیکن این عمل اساسا در کمیته های مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به اجرا رسانیده میشد. یگانه کمبودی که مشاهده کرده میشود این از طرف واسطه های اخباری عموم پلس انعکاس کردنی فعالیتی خودی پارلمان می باشد. فعالیت پارلمانی کسبی تاجیکستان اساساً اساس می گیرد در کمیته ها.
آقای اسلامی دینوف همزمان می افزاید یک سببی رد شدن و بازپس برگردانیدن قانون و سندها از سوی شورای مجلس نمایندگان کم توجهی وکیلان در بررسی این مجموعه اسنادی حقوقی بوده است. ولی به قول او این در موردهای خیلی کم اتفاق می افتاده است. این در حالی است که شاکر جان حکیم، حقوق شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید بحث و بررسی‌ها و از تصویب برخی اسناد خودداری کردن پارلمان تاجیکستان در این اواخر را پیشروی در فعالیت وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان عنوان کردن قابل قبول نیست، زیرا به قول او در گذشته و امروز نیز پارلمان از حزب حاکمی خلقی دموکراتیست و هر طرحی را که به منفعت حکومت است و از سوی مقامات آن پیشنهاد می‌شود با تأخیر هم باشد حتما پذیرفته می‌شود. با گفته آقای حکیموف، اما خودداری کردن وکیلان از تصویب کدام یک قانون و سند یا بحث و بررسی های زیاد اطراف این اسناد دلیل آن است که گروه های در تصویب و یا رد شدن آن قانون و سندها منفعت دارند.
چون شفافیت و آشکار بیانی در فعالیت پارلمان نیست و اصلا جریان بحث و مناظره های مردم و انتخاب کننده نمی داند، اصولا من گمان نمی کنم که یک دو حالتی اگر به میان آمد و وکیلان جرأت نشان دادند، پس در مجمع میگویم که پارلمان فعال شد.
شکر جان حکیموف حقوق شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. در همین حال حکمت الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگر دیگری تاجیک و رئیس مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان افزایش بحث و بررسی ها در تصویب سندها در پارلمان را تایید میکند، اما با قول او این نمایش مستقلیت در تصمیم گیری های وکیلان مورد تصویب سندها دلیل جای پاکافتن این نمایندگان مردم در پارلمانی آینده کشور است.
حتی می توان این را در مورد جناب آقای خیرلایف هم گفت که آیا او وکیل می شده باشد و در صدر پارلمان باقی می ماند. به همین خاطر آنها یک گونه از خود نشان داده ایستادند در تصمیم گیری ها و در رأی خویش مستقلیت و هشدار دادنی اند به مقامات بالای حکومت و دستگاه پرزیدنت که آنها دارند پیشروی کرده ایستادند و می توانند که در آینده خیش را اگر وکیل انتخاب شوند، یعنی خود پارلمان کسبی را همچون یک کانات مستقل حاکمیت دولتی نشان بدهند.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگری تاجیک. پارلمان تاجیکستان که اکثریت نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی است، سالهای اخیر از سوی مطبوعات مستقل داخلی و رسانه‌های خارجی کشور زیاد انتقاد شده و با عدم مستقلیت وکیلان در تصمیم گیری ها جهت تصویب سندها متهم می‌گردد. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
گرمی بحثی وکیلان به هنگام قبول قانون‌ها در پارلمان تاجیکستان.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در ناحیه دنگره ولایت قتلان معرکه آبیاری و کارکرد زمین های بیکار خوابیده شروع شده است. طبق یک برنامه دولتی در سالهای نزدیک بیش از 100 هزار هکتر زمین مورد استفاده کشاورزان قرار خواهد گرفت.
در همین حال مقامات ناحیه دنگره میگویند که مرحله نخستین این برنامه الکی به اجرا رسیده، با صرف 9 میلیون دلار تا حالا 2.5 هزار هکتار زمین آبیاری و کارکرد شده است و انتظار می‌رود برابر وسیع‌تر شدن مساحت ناحیه دنگره برخی از خانواده‌ها از مناطق آسیب پذیر کشور به این ناحیه کوچ داده شوند. ادامه موضوع در گزارش همکار ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده.
با کمک مالی دولت ترکیه اخیراً 2.5 هزار هکتار زمین بیکار خامیده ناحیه دنگره مورد استفاده قرار گرفت یا به اصطلاح معمول از خود کرده شد. برای اجرای مرحله یکم برنامه دولتی از خودکنی خود آبیاری زمین های ناحیه دنگره ولایت قتلان، ترکیه نزدیک 10 میلیون دلار آمریکایی تخصص داده است. محمد الله سیدعلیف رئیس ناحیه دنگره گفت بر اساس برنامه مذکور قرار است تا چند سال آینده زیاد از 100 هزار هکتار زمین بیکار خوابیده ناحیه از خود کرده شود. اما برای اجرای این پروژه صرف مبالغ هنگفت لازم بوده است که در اختیار حکومت محلی نیست. و این گفت
خیلی دنگره گوزه همگی ما 90 هزار هکتار ایخت کردیم، 100 هزار کردن 100 هزار زمین آبیاری کردن. یک چند تا پروگرام می شود ایش از لباسان مبلغویتی های دیگر دولت ها کرد می گیریم. خیلی 100 هزار هکتار روز رسول کردیم، یک هکتار کرد جوده ایسیونیم 4 هزار دولار روزی در پاپ سولان سولان بایی را بو وقت کردن نوبت دیم سیم اگر زمینوی به نسوخ شوالیم زمینوی نوبت چوروش نسوخوی که هچمی مبلغی کلو کلان می کنیم.
محمد الله سیدعلیف رئیس ناحیه دنگره همکنون حکومت دنگره برای اجرای نوبت دومی از خودکنی بیش از 1700 هکتار زمین بیکار خوابیده تندر بین المللی اعلام کرده است. فعلا بانک اسلامی و دولت قبرس اظهار آمادگی کردند برای اجرای مرحله دومی برنامه بیش از 15 میلیون دلار آمریکایی اختصاص بدهند. همزمان حکومت تاجیکستان پی دریافت سرمایه چین برای آبیاری زمین های دنگره با مقامات آن کشور گفت و شنید دارد. گفته می شود با آبیاری شدن و مورد استفاده قرار گرفتن زمین های نوی دنگره شماری اهالی محلی نیز افزون خواهد شد. از حساب زمین های بتازگی آبیاری شده دنگره برای 150 خانواده از ناحیه درواز ولایت مختار بدخشان قطعه زمین اختصاص داده شده، 72 خانواده به این محل کوچیده اند. آینده نزدیک همچنین قرار است 170 خانواده از منزه‌های آسیب‌پذیر و خوف‌آور منطقه های رشت و راغون هم به ناحیه دنغره کوچ داده شوند. به ادعای ستاد حالت‌های اضطراری ولایت ختلان، ساکنان اکثر محل‌های واقع در ساحل دریاهای سرخاب، یخسو و پنج منطقه کلوب در حال خوف و خطر آفات طبیعی به سر می‌برند و کوچ دادن آنها به منزه‌های بی‌خطر ناگزیر است. همین گونه محل‌های از لحاظ احتمال سر زدن آفات و صدمه‌ها امین را ستاد حالت‌های اضطراری در ناحیه دنغره منطقه کلوب می‌بینند. ناصرجان امام‌رضا، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه، دنغره.
نامه آبیاری و کارکرد زمین‌های بیکار خوابیده ناحیه دنغره.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
روز دوشنبه در مرکز سوغد رهبر این ولایت ابراز داشت که صرف نظر از سفربری دانشجویان، کشاورزان سوغدی نقشه قنوچین پخته را اجرا نخواهند کرد. خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی محسوم محمد رجب از شهر خوجند در این باره اطلاعی بیشتر دارد.
قاهر رسولزاده رئیس استان سوغد گفت که این سال از زمین های پخته حاصل کم به دست آمده است. خرابی زمین های کشت، بی آبی و سرمایه گذاری ناکافی را و سبب های اساسی کم حاصلی پخته خواند و گفت:
ما همین سال به جای 76 هزار گکتر کشتی که باید در ولایت گذرانیده شود در اصل این کشتا گذراندیم، لیکن اسبی بیان که آب نبود قریب 13 هزار گکتر کشت تماما پخته نبرومد، آب داده نتونست.
رئیس استان سوغد افسود که این سال به جای 130 هزار تن حاصل پیشبینی گشته پنبه حدود 105 تن جمع آورده خواهد شد، یعنی 25 هزار تن کم. امروز ها دانشجویان همه مکاتب عالی سوغد اجباراً به پخته‌چینی دراز مدت جلب کرده شدند. کارمندان همه اداره و مؤسسه های دولتی و محصلین و معلمان مکتب ها در روزهای کاری و استراحت و وقتهای درس و بعد از درس به پخته‌چینی مشغولند. تا حال با نیروی دستان آنها تنها 80 هزار تن پخته چیده شده است. این به هر گکتر زمین پخته کمتر از 12 سنتنری راست می آید که در جهان نشان دهنده خیلی پست محسوب می یابد. این حالت به گفته کارشناسان امسال دهقان عادی تاجیک را از غوزه‌پایه که درآمد اساسی او از پخته کاری حساب می یابد محروم خواهد کرد. تیلم رسول زاده، کارشناس سوغد:
کمبودی آب، مبلغ و نبودن تکنیک و غیره و غیره باعث شده است که پخته عموما قد نکشیده است.
با این وجود در تاجیکستان از جمله در استان سوغد بخش اعظمی زمین های کشت با فرمود مقامات و سرمایه گذاران تنها به کشت پخته اختصاص داده شده است. امسال کشاورزان سوغد از بانک ها و سرمایه گذاران حدود 45 میلیون سامانی وام دریافت کردند. ولی به چی قیمت؟ کارشناس جوره یوسفی میگوید رهبران خواجگی های کشاورزی با تقاضای بانک ها مجبور بودند بر عوض وام منزل و دیگر دارایی های خود را به گرو گذارند.
در آخر سال کاجرای دهقانی را ضرور می‌دهد که قرض را برگردانند و در صورت مثلا با سبب های نامساعدی آب و هوا نشدن حاصل کاجری های دهقانی، مثلا رئیسان کاجری های دهقانی از خانه های استقامتی خود محروم می شوند.
کارشناس جوره یوسفی صحبت نکرد. در سال روان دریافت سرمایه برای کشت پخته به کشاورزان سوغد مشکل بوده است. قاهر رسولزاده رئیس استان سوغد گفت که در سال روان به هر گکتر زمین پخته ولایت حدود 1200 سامانی تقریبا 400 دلار آمریکایی سرمایه گذاری شده است که این ناکافی می باشد. در حال حاضر به گفته وی بدون قرض امساله خواجگی های کشاورزی سوغد نزدیک 90 میلیون دلار ایالات متحده در نزد سرمایه گذاران وام دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارشی بود از نشست مطبوعاتی رهبر ولایت سوغد. و حالا رو میاریم به مسکو. آخری هفته گذشته در پایتخت روسیه سراینده مشهور دوران شوروی مسلم مگمایف وفات کرد. در سالهای 60 و 70 قرن گذشته یگان آغازخوان شوروی برابر این هنرمند معروف و مشهور نشده بود. توجه کنیم به گزارش محمد رحیمی سیدر از روزهای اخیر و الوداع با مسلم مگمایف.
سفارت جمهوری آذربایجان در مسکو اعلام کرد هنرمند مردمی اتحاد شوروی مرحوم مسلم مگمایف روز 29 اکتبر در زادگاه خود شهر باکو به خاک سپرده می شود. مسلم مگمایف سراینده مشهور سرودهای استرادی در سن 67 سالگی روز 25 اکتبر در منزل خود در مسکو پس از بیماری وزنین درگذشت. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهوری روسیه و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان به نزدیکان مسلم مگمایف تسلیت عرض کردند. الهام علیوف درگذشت مسلم مگمایف را تلفات به بازگشت نامید و گفت امروز برای همه ما روز سخت است. من به پیوندان و نزدیکان تسلیت عرض میکنم.
Сегодня тяжелый день для всех нас. Я в этот день хочу пожелать его близким, родным терпения, выдержки.
مسلم مگمایف با علاقمندان ساز و آواز استرادی از سال 1962 آشناست و در همان سال پس از اجرای دو سرود در کاخ کرمل در چهارچوب روزهای فرهنگی آذربایجان در مسکو برای همیشه در صحنه ماند و در سن 31 سالگی به دریافت عنوان هنرمند مردمی اتحاد شوروی سزاوار شد که از بلندترین عنوان‌ها محسوب می‌شد. لئونید برژنف رهبر اول وقت اتحاد شوروی از دلباختگان هنر مسلم مگمایف بود. لیو لیشنکو سراینده معروف در مورد طلوع و غروب هنر مگمایف می‌گوید: من به دنیای هنر زیر تاثیر مسلم مگمایف وارد شدم. امروز زیر تاثیر درگذشت وی بار اندوه میکشم.
Я могу сказать, что я как начинающий исполнитель просто был потрясён его появлением на музыкальном олимпе. И, наверное, таким же потрясением сегодня для меня явилась его смерть, его уход из жизни.
شاعر و آهنگساز اندری دیمنتوف که سالها با مسلم مگمایف همکاری ایجادی داشته است میگوید از این به بعد هم سرایندگان می آیند و می روند ولی مسلم دیگری نخواهد آمد.
Наверное, будут ещё и другие певцы, а Муслима другого не будет, он всё.
مسلم مگمایف طی فعالیت هنری خود 600 سرود اجرا کرده است و به حیث سراینده رمانس‌های روسی سرودهای کلاسیکی و استرادی معروف است. در نشریه‌های روزهای اخیر با عنوان شاه استراد شوروی یاد شده است. مسلم مگمایف در فیلم‌های نظامی مسلم مگمایف می‌سراید و نواهای مسکو نقش بازی کرده است. برای 20 فیلم سرود و موسیقی نوشته است. مراسم ویدا با مسلم مگمایف در مسکو روز 28 اکتبر در تالار کنسرتی به نام چایکوفسکی برگزار می شود. پس از ویدا جنازه مگمایف از مسکو به باکو انتقال می شود. بنا به خبر سفارت آذربایجان سراینده در قبرستان بزرگان آذربایجان در کنار بابایش آهنگساز مشهور که همچنین مسلم مگمایف نام داشته است 29 اکتبر به خاک سپرده خواهد شد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش از پایتخت روسیه نشری کنونی مجله خبری به پایان میرسد. گزارش و اخبار بخش تاجیکی رادیو آزادی را در صفحه www.azadi.org پیدا کنید و مجله را تبریک حالا آهنگی هم صدا داد با آهنگی مسلم مگمایف به زبان آذری به پایان میرسانیم. خدا حافظ شما.
Anamın anasızsan Azerbaycan.